أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دوستان من، بحث ما رسید به بعضی از تطبیقات قرینه حکمت. خوب دقت بکنید، قرینه حکمت کارش اثبات اطلاق و نفی قیده، درسته؟ کارش اثبات اطلاق و نفی قید. یک سری تطبیقاتی برای این قرینه حکمت هست، یعنی یه جاهایی هست که این قرینه حکمت منطبق میشه بر کلام و برخی مفاهیم کلی و آشنا برای ما ثابت میشه که شاید خیلی جالب باشه اگر براتون بیان کنیم. در موارد جزئی فراوانه، پس خود بحث تیمم بسته، اما گاهی اوقات هستش که این قرینه حکمت باعث میشود که وجوب نفسی بشه نه غیری، تعیینی بشه نه تخییری، تعیینی بشه نه کفایی. مثلا دارم میگم اینجوری. حالا خوب دقت بکنن دوستان ما، این تطبیقات که با موارد کلی هست در این قسمت بیان شده تحت چهار مورد. یکی از مواردش که اولین مورد هست، منوط به آن است که دلالت امر بر طلب بالوضع نباشه، بالوضع نباشه. خوب دقت بکنید، سه مکتب در باب نحوه دلالت امر بر وجوب وجود داره. سه مکتب. عده‌ای معتقدند این دلالت بالوضع، عده‌ای معتقدند این دلالت بالعقل، عده‌ای معتقدند این دلالت بالاطلاق و قرینه الحکمه است. روشن شد؟ ما اگر فرض رو بر این بگذاریم که دلالت امر بر وجوب بالوضع نیست، چیزی که قبلا شهید صدر بیان کرد، یک قولی وجود داره که این دلالت رو بالاطلاق و قرینه حکمت میدونه. در واقع از نگاه این قول یکی از موارد تطبیق قرینه حکمت اینجاست. توضیح بدم. ببینید، طلب بر دو قسمه، طلب خالص، طلب بی قید غیر محدود وجوبیه. طلب میکنی چیزی را، همین. اما طلب استحبابی یک طلب ناخالص و مقیده. مقیده به چی؟ ناخالصیش چیه؟ چون طلب فعله و اذن در ترک، این اذن در ترک موجب ناخالصی شده ده. فقط طلب فعل نیست، اذن در ترک هم هست. پس قید داره طلب وجوبی، طلب الفعل، فقط طلب استحبابی، طلب الفعل و اذن فی ترک. لذا هرگاه ما از ناحیه مولا طلب داشتیم گفت صله، اما هیچ گونه اذنی در ترک، هیچ گونه قیدی که دال بر استحباب باشه وجود نداشت. قرینه حکمت میگه این طلبی که امر برش دلالت میکند طلب مطلقه، و طلب مطلق همون طلب وجوبی است. این یکی از موارد تطبیق قرینه حکمت. البته خب توجیهات دیگری هم داره. حالا مثلا محقق اصفهانی در حقه ثالثه میخونیم، ایشون تو یک فضای فلسفی سعی کرده تطبیق بده قرینه حکمت رو برای اثبات وجود. مثلا گفته است که وجود اراده صرف، اراده محض، اما استحباب اراده ضعیف است که ناخالصی داره. حالا بحثایی که خود ایشون در جای خودش مطرح کرده و شهید صدر هم رد میکنه فرمایش ایشون. حد حوصله حلقه ثانیه همینقدر بسته که بدانید استحباب یک طلب مقید به اذن در ترک است. اگر امر به شکل مطلق آمد، مراد طلب مطلقه که با وجوب منطبقه. خب خب ببینید، اگر بل اطلاق باشه، چون بل اطلاق در عرض عقله، به تعبیر دیگه اطلاق که میگی میشه عقلا. نه نه لازم نیست. ببینید اگه بل عقل باشه میتونه هم عقلایی باشه هم عقلی باشه، مانع نداره. اما نمیشود هم بل اطلاق باشه هم بل وز. بلوز به معنی ذکر قیده، یعنی که انه مولا وقتی که گفته است صله، طلب مقید به الزام رو آورده است، طلب ناشی از شوق اکید رو بیان کرد، یعنی یه جور ذکر قید کرد. اطلاق عدم ذکر قیده، با ذکر قید نمیسازه. تو فقط دقت بکنید، طلب تقسیمات دیگری هم دارد که ما اینجا سه نمونه رو اشاره میخواییم بکنیم: طلب نفسی و غیری، طلب تعیینی و تخییری، طلب عینی و کفایی. حتما براتون دیگه آشناست، خیلی توضیح لازم نداره. ببینید رفقا، طلب نفسی و غیری فرقش اینه، گاهی اوقات طلب شیء است لنفسه، گاهی اوقات طلب شیء است لأجل فعل آخر، لأجل مطلوب آخر. مثل صلات، طلبش نفسی است، طلبت صلات لنفسها، اما وضوء طلبش غیری است، طلب الوضوء للصلاة لمطلوب آخر. خب حالا یک به یک بریم جلو. بفقا دقت بکنید، اگر مولا از ما طلب صلات کرد، ما شک کردیم این طلب او طلب نفسی است یا طلب غیری، می شود با اطلاق با تطبیق قرینه حکمت یکی از این دو تا رو اثبات کرد؟ پاسخ بله، مثبت. اطلاق به نفع نفسیت تمام بشه. بدونید چرا؟ ببینید، طلب غیری رفقا منوط بر طلب غیره، طلب غیری یک شی منوط بر این است که اون غیر مطلوب باشه. اگر اون غیر مطلوب بود، این شی هم طلب غیری بهش تعلق میگیره. به عنوان مثال وجوب غیری وضو کیه؟ ها؟ بله؟ وقتی که نماز واجب باشه. پس وجوب غیری وضو مقید است به وجوب غیر. این چی؟ به وجوب نماز. حالا بیان بحث طلب، طلب غیری یک فعل منوط است به، حالا میخوام منوط رو عوض کنم، مقید است به طلب فعل دیگر. پس طلب غیری طلب چی شد؟ مقید شد. اگر مولا قید نیاورد، معلوم می شود که طلب این فعل مقید به طلب فعل دیگر نیست. یعنی چیه؟ نفسی. خیلی خوب شد. تقسیم بعدی طلب، طلب یا تعیینی است یا تخییری. طلب تعیینی چیه؟ طلب تعیینی طلب شیء معینه،
فن صلات از صبح
تعیینیه، بدل نداره طلب شیء معین. اما طلب تخییری، طلب و احد الشیئین یا احد الاشیاء علی سبیل البدله، علی سبیل تخییر، مثل خصال کفارات افطار عمدی صوم واجب، روزه واجب افطار بکنید، یکی از این ستا بر شما واجب میشه: صیام و شهرین متتابعین، اطعام و ستین مسکین، اطعام و رقبه. دوتا اینها تخییرن واجب میشود، یعنی یکی اتیام بکنی بقیه دیگه از وجوب ساقط میشه. سوال: آیا میشود به کمک قرینه حکمت یکی از این دو، یعنی تعیینیت یا تخییریت وجوب رو مثلا طلب و اثبات کرد؟ پاسخ بله. اطلاق طلب به نفع تعیینیت تمام میشه، یعنی مثبت وجوب تعیینی است. خوب دقت بکنید، تخییری بودن وجوب یک فعل به این معناست که وجوب این فعل منوط مقید به ترک بدیل. پس وجوب تخییری وجوب مقید شد. در مثال خصال کفارات، آقا کی بر شما عتق واجبه؟ وجوب عتق مقید است بر ترک اطعام یا صیام. همینطور وجوب صیام کی بر شما روزه دو ماه واجبه؟ وجوب صیام مقید به ترک عتق یا اطعام. درسته؟ اطعام هم همینه، کی بر شما اطعام واجب تخییری؟ هر کدوم از اطرافش که بگیرید وجوبش مقید به ترک بدیل. اگه بدیلش رو اتیان کرده باشه دیگه وجوب از این ثابته. پس وجوب تخییری وجوب مقید شد، اثبات می شود با اطلاق و قرینه حکمت که این وجوب فعل وجوب مقید به ترک بدیل نیست، وجوب مطلقه، مثل وجوب نماز صبح که با اتیان فعل دیگر ساقط نمیشه وجوبش. هر کار بکنی وجوب نماز صبح سر جاش هست، روزه بگیری جاش سر جاش هست، صدقه بدی هست. تقسیم بندی طلب، طلب گاه عینی است گاه شما بگید کفایی. طلب عینی عبارت است از طلب فعل از خود مکلف، طلب الشیء من المکلف بعینه. اما طلب کفایی عبارت است از طلب شیء، طلب فعل از یکی از مکلفین علی سبیل البدل. فرقش با تأخیر همینه، اون بدل در بین افعال بود، این بدل در بین مکلفین علی سبیل البدل. یعنی چی؟ دفن میت مؤمن واجب کفایی، بعد یکی دفنش بکنه این میت مؤمن رو، اگر ایشون دفن کرد دیگه بر من واجب نیست، اگر اوشون دفن کرد دیگه بر من واجب، یکی دفن من دفن بکنم بر شما دیگه واجب نیست. اگه هیچ کس دفن نکرد هممون معاقبیم ها، منتها یه دونمون که دفن بکنه از بقیه ساقط. خب میشه با قرینه حکمت عینیت طلب رو اثبات کرد، عینیت طلب رو. میدونید چرا؟ چون طلب کفایی مقید به عدم اتیان فرد دیگر مکلف دیگر به فعل، به تعبیر دیگر مقید است به عدم اتیان فعل توسط مکلف دیگر، توسط فرد دیگر. اگر چنین قیدی برای طلب نیامده بود به استناد اطلاق می شود نفی کفاییت کرد، اثبات عینیت. پس خلاصه کلام، با اطلاق سله میتونیم سه چیز رو واسه این سله پیاده کنیم. خود همین سله ها، همین که میگیم این سله مطلق اطلاقش، اولا نفی میکند غیریت را، ثانیا نفی میکند تخییریت را، ثالثا نفی میکند کفاییت را. اگه اون بخش اول هم قبول بکنیم، نفی میکند استحباب و اذن در ترک را. نتیجه این میشود که اثبات میشود یک طلب با این چهار ویژگی، طلب نفسی تعیینی عینیه. اگر قبول بکنیم دلالت بالاطلاق بر وجوب رو، وجوبی با این اطلاق میتونیم در واقع این چهار ویژگی رو نسبت به این طلب احراز بکنیم. پس نگاهیم تطبیقات عامه بکنیم قرینه حکمت. بعضی از تطبیقات عمومی برای قرینه حکمت، اولیش اختلافی، بقیهش اتفاقی. یدل الامر علی طلب، امر دال بر طلب است، صیغتاً و مادتاً، بحث رو قبلا کردیم. و یدل علی انه، این طلب علی نحو الوجوب، به نحو وجوب کما تقدم. فقط یقال به هذا صدد، کدوم صدد؟ دومی، انه علی نحو الوجوب، در مقام دلالت امر بر وجوب قد یقال، یکی از اقوال اینه. حتی شهید سعد قبلا چیز دیگری فرمود، یکی از اقوال این است که بالاطلاق ان دلالت الامر علی الوجوب لیست بالوضع، بالوضع نیست، خب بالچیه؟ و انما هی بالاطلاق و قرینت الحکمه. چطور؟ لأن طلب غیر الوجوبی طلب ناقص و محدودی، طلب ناقص و محدود و مقید به اذن در ترک. خب من یکی از دیدگاه ها رو مطرح میکنم ها، در حلقه سالسه حداقل سه دیدگاه فقط برای دلالت امر بالاطلاق بر وجوب بیان شده، فقط سه تاشو اونجا گفتن، باز هم اقوال دیگری هم هست. در واقع این دیدگاه طلب وجوبی رو طلب الفعل معرفی میکنه، طلب استحبابی رو طلب الفعل مع الاذن فی ترک معرفی میکنه، حالا به این شکل. منتها ممکنه دیدگاه دیگری با عبارت شهید سعد در این قسمت منطبق بشه، چون عبارتشون خیلی مبهمه و میشه هر جور تفسیر کرد. خب اگه اون رو بگیم هر دو میشه مقید. اگر وجوبی رو تعریف بکنید به ما عدم الاذن فی ترک، این میشه مقید. خب بله از ردش هم میکنند، این مورد یه حرف مردود رو میخونید، فقط از باب نمونه برای تطبیق قرینه حکمت، خیلی هموش نمیشه بحث کرد. و این نما چون خیلیشون مبهم مطرح میکنه، نمیشه دقیقا رد کرد یا نقد کرد، چون مراد ایشون منوس با کدوم یکی از اقوال تطبیق میکنه. طلب غیر وجوبی طلب ناقص و محدوده، یعنی شخص مولا اگر به خواست عبدش مبنی بر ترک فعل مواجه بشه، دست از طلب بر میداره، میخواد فعل رو، شاید این که عبد نخواد ترک بکنه، به سبب اینجوری دیگه، اگه عبد بخواد ترک بکنه مولا چیزی نمیگوید، اعتراضی نمیکنه. و هذا تهدید تقیید فی هویت طلب، این تهدیدی که از آن طلب غیر وجوبی است، یه تقییدی است در هویت طلب. و من عدم نسب قرینه بر تقیید یثبتو، چی یثبتو؟ فقا ارادتو، فاعلش بعد از بالاطلاق میاد، یثبتو بالاطلاق ارادتو المولا الطلب المطلق. طلب مطلق چیه؟ ای الطلب الذی لا حد له بما هو طلب، طلبی که طلب محضه، طلب خالصه، در اوج شدت، و هو الوجوب. احتمالش هست که باز مراد ایشون تبیین ساده و روان از نظریه محقق اصفهانی باشه که میگه اراده شدیده اراده ضعیفه، همیشه مراتب ضعیف یک شی آلوده با ناخالصیه. مثال هم زن به نور، نور شدید خالی از ظلمته، اما این نور هرچه با ظلمت آمیخته که بشه به مراتب ضعیفتری میرسد. طلب هم اینه، طلب وجودی طلب خالص و شدیده، ناخالصی نداره. این طلب وقتی با ناخالصی همراه بشه طبیعتاً به شکل استحبابی خودشو نشون میده. این یکی از تطبیقات. اما سه تطبیق دیگه هم هست. ولی طلب انقسامات و عدیده کن قسام طلب الی طلب نفسی و غیری. اول یعنی نفسی، هو طلب و شیء لنفسه. دوم طلب و شیء لاجل غیره. این تعبیر قشنگی نیست، لاجل مطلوب آخر. بعدن میخونید اکثر واجبات حتی نفسی ما مطلوبند لمصلحتن لغیره، مصلحت یک فعل غیر از خود فعله. لذا تعبیر لغیره ممکنه بهش نقض بکنن، بین آقا این تعبیر لغیره شامل واجبات نفسی که مصلحتش غیریست ذاتی نیست، مثل اکثر واجبات نفسی می شود. صلات واجبه لغیره، للانتهای عن الفحشاء والمنکر، لانه قربان و کل تقی مثلا چیزی مایه. خیلی کم پیدا میشه واجب نفسی که فی نفسه مصلحت داشته باشه، ذاتش مثل اعتقاد به الله، مثل ایمان. اینها برخی میگن واجبات نفسی است که مصلحت ذاتی دارد نه غیر. بله همین بس همین. خب ون قسط بحث را کفایه میگیم، حلقه سالسه هم شاید اشاره کنیم دوباره دارم حلقه سالسه. ون قسامهی اتبر کن قسام بالاست. انقسام طلب به طلب تعیینی و تخیری. فل اول تعیینی و طلب و شیئن معین نما صبح، و ثانی تخیری طلب و احد الاشیاء خصال کفارات یا احد الشیئین علا سبیل تخیر و البدل. در واجب تخیری یک فعل و اتیان بکنه سایر افعال ازش ساقطه، اگه همه رو ترک بکنه معاقب خواهد. و انقسامه للعینی و الکفایی بل اول، یعنی چی رفقا؟ عینی. هو طلب الشیء من المکلف به عین خود مکلف، و ثانی طلب الشیء من احد المکلفین علی سبیل البدل، یکی از مکلفین علی سبیل البدل کفایت. بله مثلا کفایی همین زن ممکنه که محدش یکی از دو مکلف باشه، یکی از شماها مثلا برای خونه نون بگیری پدر میگه این کفاییه، اون تو محدودش تو مکلفه. دارم یکی از مکلفی به شکل عام مثل دفت ها بستگی داره. بله بله نمیست. مثلا فقط تمام مشاغل در مکاسب حتما خوندید یا میخونید اونجا خواهد آمد، تمام مشاغلی که نظام معیشت متوقع بر اونهاست واجب کفایی. پزشکی حتی کفاشی مردم کفش بپوشند، یک کفاش ملازم بده، بقالی، سپوری، تمام مشاغلی که نز اگر فرض کن فردا سپوها اعتصاب بکنن آشغال مردم زمین بمونه، بر هممون واجب کفایی است که سپوری کنیم. چه واجب کفایی؟ از سپورها از دوش ما برداشتند این واجب رو چون عهده‌دار شدن. خب و بالاطلاق و قرینت الحکمه یمکن ان نثبت کون طلب نفسی تعیینی عینی یقال فی توضیح ذلک، امکان اثبات میخواد توضیح بده. ان الغیریت تقتضی تقیید، تقیید وجوب شی فعل به ما اذا وجب ذلک الغیر، تقیید وجوب وضوع به اونجایی که نماز واجبه. اگه نماز واجب نباشه وضو هم واجب نیست. پس این تقیید رو میشود نفی کرد با اصالت الاطلاق. تخییریت و تخییریت تقتضی تقیید وجوب شی به چی؟ به ما ازالم یعتب الاخر بدل، واجب است این فعل به شرط آنکه بدلش رو اتیان نکنه، میشود تخییریت رو با اطلاق نفی کرد. ولی کفاییت تقتضی تقییده، تقیید چی باز دو مرتبه؟ ضمیرهای تقییده و هم بالا هم اینجا میخوره به وجوب شی، تقیید وجوب شی را به این که اتیان نکند فعل را دیگری، مکلف دیگر. و کل هذه تقییدات تنفا، تنفا نف میشه مع عدم القرینت علا این تقییدات به قرینت الحکمه، این به متعلق است به تنفا، با عدم قرینه نف می شود به واسطه اطلاق. فیثبت المعنى المقابل لها، ثابت میشه معنای مقابل این ستا، یعنی ثابت می شود عینیت، تعینیت، نفسیت اینا. خب دوستان، بحث ما از اطلاق به پایان میرسه، به عموم منتهی میشه. عموم، عموم یا همون استیعاب، فراگیری. من اول بگم اینجا چند شخصیت داریم. ما یک عادات عموم داریم مثل کل، مثل جمعی. یک عام داریم، عام عبارت هست از همون لفظی که دال بر طبیعت و این عداد دلالت بر استیعاب تمام افرادش میکنه. در مثال ما اکرم کل عالم، کل عداد عمومه، عالم همون لفظ دال بر طبیعت اسم جنسی است که این کل دلالت بر استیعاب افرادش میکنه، به این میگن آم. دوستان دقت بکنید، تفاوت عموم و اطلاق چیه؟ هر دو دال بر استیعاب. اکرم العالم، اکرم کل عالم، اولی اطلاق، دومی عموم. معنای هر دو ظاهرن یکی به نظر نیست. طبق هر دو شما باید به هر عالمی که رسیدید چه بکنید؟ اکرامش بکنید. چه تفاوتی هست بین استیعابی که اکرم کل عالمین برش دلالت میکنه یا اون استیعابی که اکرم العالم داله برش هست؟ در عموم استیعاب مدلول لفظه، کل عدات عموم، اما در اطلاق این استیعاب مدلول قرینه حکمت، نه لفظ. از این جهت متفاوت. طبیعی است کدام محکم تره؟ اولی، عموم. کدام سخت تر تقیید و تخصیص میخوره؟ اولی تا دومی. لذا گویات میگه اکرم العالم کلن، یعنی فقط به اطلاق اکتفا نمی کنه، بگه اکرم العالم شامل همه میشه، اما میگه اکرم العالم کلن تماما تأکید میکنه. خب شهر بخونم، اگه برسم من باز نکاتی خواهم گفت. العموم، تعریف العموم، تعریف عموم چیه؟ الاستیعاب و تارتن، استیعاب یعنی شمول، فراگیری. تارتن یثبتو دون ان یکونه، این استیعاب مدلولن للفظ یا للفظن، هر دو وجهشو میشه خون، از حیث ظاهری یه جور نوشته میشه و هر دو هم درسته. و اخرى یکون مدلولا للفظ،
گاهی اوقات مدلول لفظ نیست، گاهی اوقات مدلول لفظ هست. فل اول کستی آبل حکم الوارد علل مطلق لافراده، استیاب و فراگیر شدن حکمی که وارد بر مطلق است عالم نسبت به تمام افراد مطلق، لافراده ها به چی میخوره؟ مطلق. فاذا قیل اکرم العالم، خوب دقت بکنید، اقتضى اسم الجنس استیاب وجوب الاکرام لافراد العالم. اینجا اسم جنس اقتضا میکند استیاب و فراگیری وجوب اکرام را نسبت به افراد عالم، الا اینکه این استیاب لیس مدلولا للفظ، مدلول لفظ نیست، و انما ببینید ادات حصره، و انما الکلام یدل علی نفی القید، کلام دلالت می کند بر نفی قید. سیاق کلام به چی دلالت می کنه؟ بله، ظهور حالی سیاقی پشت قرین حکمت دیگه واسمون هست که سیاق کلام به چی دلالت می کنه؟ به قرینه حکمت. خب خوب دقت بکنید، و من لوازم ذالک، من لوازم ذالک، از لوازم آن، آن چیه؟ از لوازم این که استیاب مدلول لفظ نیست، کلام فقط دال بر نفی قیده، همین. از لوازم آن انحلال حکم است حین اذن در مرحله تطبیق بر جمیع افراد عالم. خب زیر مرحله تطبیقی خط بکشید، اینجا ایشون خیلی مبهم گذاشته و گذاشته. مراد از مرحله تطبیق چیه؟ ببینم میتونید چیزی برای فردا پیدا کنید یا نه. یک راهنمایی بکنم، مرحله تطبیق در مقابل مرحله جعل، عموم در مرحله جعل دال بر استیابه، اطلاق در مرحله تطبیق دال بر استیابه. اگه تونستید این رو از من توضیح بدید فردا، معلوم شه اهل فکر و مطالعه و تحقیقه، یه سری بزنید میتونید به حلقه سالس هم رجوع کنید ببینم چی پیدا میکنید. خب و ثانی، یعنی استیابی که ثابته به لفظه، مدلول لفظه، هو العموم کمافی قولنا کل رجل، ادات آمد اکرم کل عالم، فإن کل هنا تدل به نفسها، خود کل دلالت می کند بر استیاب، بر استیاب. این نکته اینجا بگم، قبلا بی نظری رو مطرح کردیم که می گفت اسم جنس دلالت وضعی دارد بر اطلاق، یعنی خود لفظ اسم جنس داله بر اطلاق. این چی داریم میگیم که ادات کل و امثال اینها داله بر استیاب. تفاوت عموم با اطلاقی که مدلول لفظ اسم جنس باشه چیه؟ اون نظری که راجع به اسم جنس بود چه تفاوتی با اینجا داره؟ امونم چقدر ملا شدیم؟ یکیه، یه سم متفاوته. اصل مطلب این، اولا دو یکیست یا متفاوته؟ میخوای بزن برای فرق داره؟ نه سنگین میشه، بزن یکی بگم قبل گذاشتم یکی. ببینید دو فقا، طبق اون نظر اسم جنس بل وز دال بر اطلاقه، اطلاق یعنی نفی قید، تا استیاب فاصله داره. یکی از لوازم نفی قید استیاب، یعنی اطلاق شمولی. اما کل مستقیما داده بر استیاب،
اصلا وضع شده است برای استیاب. پس اونی که میگفت اسم جنس برای اطلاق وضع شده، برای نفی قید، برای طبیعت مجرد است قید وضع شده است. اون نهایت از وضع عدم القید رو میفهمیدید، از عدم القید باید استیاب رو میفهمیدید، واسطه میخواد. این مستقیما برای استیاب وضع شده است. بحث همینجا هرچند وقت داریم که تعطیل میکنیم، این بر جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.